ساعت 6 بامداد به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید در صورت توافق هسته‌ای میان تهران و 5/1 آژانس آماده نظارت بر این توافق است. قیمت نفت خام در بازار جهانی کاهش یافت. و معاون رئیس جمهوری یمن میگوید ایران اجازه ندارد در مذاکرات ژنو برای حل بحران این کشور حضور پیدا کند. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آمادگی آژانس برای نظارت و راستی آزمایی توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی در صورت دستیابی به یک توافق خبر داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای آمانو همچنین حل و فصل موضوع مرتبط با ابعاد احتمال نظامی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را پس از اجرای توافق امکان پذیر دانست. یوکی آمانو که در آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صحبت می‌کرد، اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران را موجب افزایش میزان اطمینان از برنامه هسته‌ای تهران عنوان کرد. مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین الملل نیز میگوید جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه به گفته او به هیچ غریبه‌ای اعم از آمریکایی و غیر آمریکایی اجازه نمیدهد که از مراکز نظامی حساس ایران بازدید کند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علی اکبر ولایتی اشاره کرد که بازدید آمریکایی ها از مراکز نظامی جمهوری اسلامی ایران بر اساس دیدگاه بسیار دقیق رهبر جمهوری اسلامی ممنوع است. آقای ولایتی همچنین تاکید کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به گفته او همواره از نبودن هیچ نشانه‌ای از انحراف در مسیر کاربرد صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای در ایران گزارش داده است. مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین الملل همین امر را نشانه آن دانست که غرب به گفته او از برنامه هسته‌ای ایران مطمئن است، اما دنبال بهانه می گردد. قیمت نفت در بازار جهانی روز دوشنبه به دنبال نشست هفته گذشته کشورهای صادرکننده نفت خام اوپک و چشمانداز دستیابی به پیشرفت در مذاکرات پیشروی هسته‌ای با ایران سقوط کرد. در حالی که اوپک سقف تولید خود را بدون افزایش در حدود 30 میلیون بشکه در روز حفظ کرده است، قیمت هر بشکه نفت خام پایه آمریکا برای تحویل در ماه آینده میلادی روز دوشنبه با 99 سنت کاهش به 58 دلار رسید. همچنین قیمت هر بشکه نفت خام برنت برای تحویل در ماه ژوئیه به 62 دلار کاهش پیدا کرد. خالد بها معاون رئیس جمهوری یمن میگوید که ایران اجازه ندارد در گفتگوهای ژنو به منظور حل بحران این کشور حضور پیدا کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بها که در یک نشست خبری در ریاض صحبت میکرد گفت که این دیدارها باید بین طرفهای یمنی و تحت نظارت بین المللی انجام بگیرد و هیچ طرفی از جمله ایران نباید در گفتگوهای ژنو دخالت کند. خالد بها هدف از گفتگوهای ژنو را بازگرداندن قدرت به دولت عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری این کشور در راستای اجرای قطعنامه 2216 سازمان ملل متحد دانست. عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن نیز روز دوشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه گفت دخالت ایران در یمن به گفته او از القاعده خطرناکتر است. دولت یمن و عربستان سعودی بارها ایران را به دخالت در امور داخلی یمن از طریق پشتیبانی از شیعیان حوثی متهم می‌کنند، اتهامی که ایران آن را رد کرده است. از آغاز درگیری‌ها در یمن بیش از 2000 نفر کشته شده و بیش از 100,000 نفر بی‌خانمان شدند. و سرانجامی که حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز دوشنبه با اعلام اینکه هر نوع مسمومیتی از نظر پزشکی عمدی تلقی می شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود گفت امکان عمدی بودن مسمومیت زائران در مشهد وجود دارد. بر اساس گزارش ها 32 تن از زائران عربستانی مسموم شدند و 4 تن از آنان جان خود را از دست دادند. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید و شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور، نمای نزدیک، با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود تا با مهمان این هفته این برنامه همراه بشیم. در کنار جک کرواک، ریچارد راتیگان و عده‌ای دیگر، چارلز بوکوفسکی از نامدارترین شاعران آمریکایی دوره‌ایه که به نسل بیت مشهور شدند. شاعرانی که از اواسط دهه 50 میلادی پایه‌گذار جنبشی عموماً معترض به نرم‌های اجتماعی بعد از جنگ جهانی دوم بودند. آثار چارلز بوکوفسکی عموماً در ایران غیر قابل چاپ تشخیص داده میشه مگر با سانسور گسترده. حالا 4 مجموعه از شعرهای بوکوفسکی به همت مصطفی رضیعی با زبانی پاکیزه و دقیق و امانتدارانه ترجمه و یکجا به طور مجانی در نشر الکترونیکی شهرگان منتشر شده. مست پیانو بنواز مثل سازی ضربی تا وقتی که کمی از نوک انگشتهایت خون بچکد، سوختن در آب، غرق شدن در شعله، دعای خیر پرنده مقلد و سفرهای عاشقانه اتاقهای اجاره‌ای. مصطفی رضیعی مهمان این هفته ماست. اما پیش از گفتگوی من، شعری از چارلز بوکوفسکی رو با صدای مترجم اثر بشنوید.
از دفتر شعر شعرهای عاشقانه اتاقهای اجاره‌ای، شعر شماره 4، زخم موقع اصلاح. هیچ وقت کاملا درست نیست، طوری که مردم نگاه میکنند، طوری که موسیقی مینوازد، طوری که کلمات نوشته میشوند. گفت هیچ وقت کاملا درست نیست، تمام چیزهایی که به ما آموختند، تمام عشقهایی که دنبالشان میدویم، تمام مرگهایی که باهاشان میمیریم، تمام زندگیهایی که زندگی میکنیم، اینها هیچ وقت کاملا درست نیستند. اینها به زحمت به حقیقت نزدیک میشوند. این زندگیهایی که زندگی میکنیم یکی بعد از دیگری به نام تاریخ روی هم تنبارشان میکنیم. زباله گونه ها، انهدام نورها و راه، هیچ کدام کاملا درست نیست. گفت اصلا به زحمت میتوانند درست باشند. جواب دادم فکر میکنی اینها را نمیدانستم و از آینه دور شدم. صبح بود، بعد از ظهر بود، شب بود، چیزی عوض نشده بود. همه چیز سر جای خودش قفل شده بود. چیزی برق زد، چیزی شکست، چیزی باقی ماند. من از پله ها پایین رفتم و واردش شدم.
خیلی سپاسگزارم آقای مصطفی رضیعی. 4 کار همزمان تقریبا از بوکوفسکی شما منتشر کردید به صورت نشر الکترونیک در نشر شهرگان کانادا که به صورت مجانی قابل دسترسی هست برای مخاطبان و علاقمندان به شعر و شعر جهان و به خصوص علاقمندان خاص شعر بوکوفسکی. چطور شد که شما دست به چنین کاری زدید و 4 کار سنگین از بوکوفسکی رو برداشتید، ترجمه کردید و با این کیفیت هم منتشر کردین به صورت الکترونیکی و بدون هیچ گونه مطالبه پولی برای استفاده از این کتاب ها؟
جوابش اینه که یکی این که آخرین راه حلی بود که باقی مونده بود بعد از این که نذاشتن کتاب ها در ایران منتشر بشن، و دوم همین که در دست رسن برای هر کسی که بتونه اونها دانلود بکنه، خودش بخونه یا به دوستانش بده که اونها بخونن، میتونه به مخاطبی دست پیدا بکنه که کتاب های چاپی الزاماً نمیتونن بهشون دست پیدا بکنن. این مخاطب هم الزاماً داخل ایران یا فرزندگیم داخل کانادا نیست. این مخاطب میتونه هر جای دنیا باشه و تمام چیزی که احتیاج داره یک دستگاهی که باش بتونه این کتاب ها رو دانلود بکنه و زبان فارسی که بتونه اونها رو بخونه.
ما می‌دونیم که چارلز بوکوفسکی از زبانی در شعر شهر می‌جوه که بسیار رها و آزاد است و در قید و بند آنچه که اخلاق سنتی به هر حال مراقبش هست و توصیه می‌کنه که بعضی کلمات رو نباید در شعر به کار برد رو اعتقادی نداره و بسیار زبان راحتی داره. شما کارهایی از او رو که ترجمه کردید و به وزارت ارشاد دادید برای گرفتن مجوز، البته کارهایی رو که قطعاً شما قبلاً انتخاب کرده بودید لابد که مشکلی نداشته باشن از نظر ارشاد در میان کارهای بوکوفسکی، اما اونها هم تحمل نشده و ظاهراً مجوز نگرفتن.
درسته، در حقیقت به شکل 5 دفتر رفته بودن به ارشاد و اون دفترهایی که به ارشاد رفته بودن دو تفاوت خیلی اساسی با این دفترهای که الان منتشر شدن دارن. یکی این که حجمشون خیلی کمتر بود و یکی هم این که بعضی کلمه ها در اونها استفاده نشده بود، ولی 4 تا از اون دفترها رو شفاهم توقیف کردن. یکی از دفترها با حدود 12 صفحه خصری مجوز گرفت ولی امکان انتشار پیدا نکرد. علتش هم این بود که روزنامه کیهان یک مقاله مفصلی منتشر کرد به اسم این که چشمه چطور باطلاق شد و در اونجا یک مثالی که گذاشته بودن از نمونه شعرهایی که وزارت ارشاد به قول اونها لطف کرده جلو انتشارش رو گرفته، یک پاراگراف از دفتر شعر دعای خیر پرنده مقلد بود که اونها گذاشته بودن و همون پاراگرافی که روزنامه کیهان منتشر کرد باعث شد که ناشر جرئت نکنه حتی همون کتابی که داره مجوز بود رو منتشر بکنه.
خب در حال حاضر الان 4 مجموعهش بدون هیچ گونه سانسوری و بدون هیچ گونه حذف و اضافاتی به شکل خیلی تمیز و مرتبی هم در آمده و در انتشارات الکترونیکی شهرکان قابل دسترسی است برای هر مخاطب و علاقمندی که الان صدای ما رو شاید میشنوند. برگردیم به خود کارهای این ترجمه. به نظرم فارغ از دشواری ها نبود در زمان ترجمهش.
من در مورد زبان سعی کردم یک زبان ساده فارسی انتخاب بکنم. چیزی که وجود داره اینه که بوکوفسکی وقتی شعر میخونه خیلی ساده و معمولی شروع میکنه شعرش رو میخونه، انگار داره از یه صفحه روزنامه یه مقاله میخونه برای مثلا یه کلاس. من فکر میکنم که این زبانی که انتخاب شده مناسبه برای انتقال شعرها به زبان فارسی. این رو هم در نظر دارم که ترجمه شعر اصلا موضوع راحت و ساده ای نیست.
بزرگترین مشکلی که شما باش دست و پنجه نرم کردین توی ترجمه این همه کار از بوکوفسکی که مقدار هم کم نیست واقعا چه مواردی بود؟
یک موضوع شکست خط. بوکوفسکی در جاهایی که حتی توی انگلیسی معمول نیستن خطش رو میشکنه و میره خط بعد. یعنی بیشتر این احساس بر من بود که چون دلش میخواسته رفته خط بعد، نه اینکه چون الزامی وجود داشته که مثلا بره خط بعد. و این بعض وقتها کار سخت میکنه چون بعضی جاها وسط کلمه رفته خط بعد. من سعی کردم به همون نحوی که اون دلش میخواد توی فارسی بیارم. این موضوع دیگه مسئله کلمه هایی که بوکوفسکی استفاده میکنه و اینها شاید برای بعضی خواننده های فارسی زبان شوک آور باشن که یک نفر اینا راحت در مورد خیلی مسائل صحبت میکنه و کلمه های استفاده میکنه که عادت نداریم ما توی کتاب ها ببینیم، مخصوصا توی کتاب های شعر عادت نداریم ببینیم. من سعی کردم همون کلمه ها رو بیارم بدون اینکه دست ببرم توشون.
حالا جدای از این موضوع، یعنی راحتی زبان بوکوفسکی و بیقیدی که داره و معتقد به رهایی در بیان احساس شاعر هست، به همین خاطر شعرش رو مملو میکنه از کلمات و واژگانی که به اعضا و اندام و بدن آدمی برمیگرده، زنان و مردان، همینطور به زندگی‌هایی که خودش گذرونده، در تجربه‌های شخصی و زیسته خودش رو در شعراش می‌شدید. اما یک تلخی فردی، یک پوچنگاری زندگی، یک بی‌اعتباری جهان در شعر او هست و در این حال یک سرخوشی پرامید هم در شعرهاش موج میزنه.
درسته، بوکوفسکی رو به نوعی ملک شعرهای آدم‌های فقیر امریکای شمالی میشناسن. برای اینکه اون با این آدم ها زندگی کرده، همونطوری که اونها زندگی میکردن در اوج فقر، برای سالها باشون کار کرده، باشون مست کرده، باشون خوابیده، با آدم هایی که دور برش بودن و نتیجه تمام اینها رو آورده به نوشته هاش. من وقتی حالا فارغ از شعرها داستان های رمان های بوکوفسکی رو میخونم، این احساس به این دست میده که همشون به نوعی کتاب خاطرات هم در ژانرهای مختلف. سرزندگیش هم یک مثل معجزه است، مثل معجزه‌ای که یک نفر بهش رسیده باشه و یک ایمان فردیه که به خودش داره و این رو منتقل میکنه به خوانندش. که درسته که همه ما به نوعی بدبختیم ولی زندگی چیزهای خوب خودش رو هم داره.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر بود با مصطفی رضیعی، مترجم 4 مجموعه شعر چارلز بوکوفسکی، شاعر آمریکایی. سپاس از اینکه ما رو در این برنامه مرور کتاب همراهی کردید. تا هفته بعد.